الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 44 با این انگیزه انشاءالله امروز این کلاس رو شروع میکنیم که خیر الکلام کلام الله، بهترین سخنها سخن الله تعالی هست، تا تشویقی بشه برامون، ذهنمون رو جمع بکنیم که ببینیم پروردگارمون با ما چی میگه. در آیات سابقی که دیشب بررسی کردیم که خطاب به بنی اسرائیل اوامری و منهیاتی ذکر شده بود، اونا رو گفتیم و رسیدیم به آیه 44 رو تموم کردیم که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. در ادامه همین دستورات می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاه، واستعینوا استعانت بگیرید، استعانت یعنی اینکه یاری جستن، درخواست کمک کردن، که البته فرق میکنه که بین استعین الله یعنی از الله درخواست یاری میجویم، یا یعنی اینکه استعین به صبر و صلاح، یک بایی بر سرش هست، یعنی در رسیدن به اهدافم با صبر و با نماز بر سختی ها غلبه می کنم. یعنی این گونه نیست که مثلا از خود صبر از خود نماز بخواد طلب یاری بجوید. طلب یاری در اول سوره فاتحه هم خوندین که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی حرف با جر دیگه نمیخواد. هرچند در زبان عامی عربا میگن استعین بالله، ولی حقیقتا یعنی چون استعانت و یاری جستن یکی از عبادت‌های قلبی است، یکی از مهمترین عبادت‌های قلبی است که فقط باید برای پروردگار انجام داده شود، از چیز دیگری نباید، در آن چیزی که جز پروردگار بر اون قادر نیست درخواست یاری جست. نه هم در امور بله در امور دنیاویمون مثلا کسی از دیگری کمک می‌خواد، کمکش بکنه، از عهده‌اش برمیاد کمکش میکنه، این اشکالی نداره، ولی وقتی در سوره فاتحه خونیم و ایاک نستعین یعنی در کارهایی که جز پروردگار کسی دیگری قادر به انجام دادن آن نیست، رو به دیگر مخلوقین نمیآوریم، چه برسه به این که حالا مرده زیر قبر باشه، زیر خاک باشه، یا سنگی باشه، یا دیواری باشه، یا بتی باشه که از اون یاری می جستن زمان مشرکین مکه. واستعینوا بالصبر والصلاه، یعنی در چیره شدن و پیروز شدن بر مشکلاتتون راهی جز صبر ندارید و راهی جز نماز خواندن ندارید. حالا صبر خوب مشخص، انسان وقتی بر یک مشکل یعنی مصیبتی صبر میکنه، به هر حال این مشکل، این گرفتاری یک روزی به پایان میرسه، بیماری یک روزی به پایان میرسه، صبر میکنه و جزافزا نمیکنه، به قول خودمون حالا در زبان فارسی میگیم که بیتابی نمیکنه، چون در نصوص زیادی دستور داده که انسان باید صبر بکنه بر سختی ها تا اینکه بتونه بر سختی‌ها چیره بشه و پیروز بشه. راه پیروز شدن بر مشکلات و گرفتاری‌ها صبره. این از لحاظ معنوی، اما از لحاظ حسی و مادی انسان نگاه می‌کنه که راه حل این موضوع چیه؟ راه حل این مشکل چیه؟ دوا درمونه؟ ساخت و سازه؟ صحبت‌های خانوادگی و اجتماعیه که این مشکل حل بشه، راهکارهای اقتصادیه. خب این از لحاظ حسی و مادیه، اما از لحاظ معنوی باید صبر در پیش بگیره انسان. و موضوع دوم هم نمازه. حالا چرا نماز؟ چون انسان در حالت نماز احساس بندگی بیشتر و بالاتری میکنه و احساس نیاز بیشتری میکنه و خواسته های خود را در آنجا مطرح میکنه، خصوصا در حالت سجود. آنچنان که در روایت اومده که انسان اقرب ما یکون من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان زمانی که در سجده باشه، نزدیکترین حالت انسان به پروردگار زمانی که چی باشه؟ در سجده باشه. در روایت اومده که فاکثروا فیه و فیها من الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، در حالت سجود زیاد دعا بکنید، نزدیک است که دعای شما برآورده شود. پس این حالت هایی که در نماز وجود داره و همچنین قبل از سلام دادن بعد از اینکه تشهد رو میخونه، اونجا هم یکی از جاهایی است که دعا مورد پذیرش، یعنی احتمالش بالاتره. در احادیث زیادی اومده که تاکید به این مسئله شده، ادبار الصلوات المکتوبات، آخر نمازهای فرض، آخر نمازهای فرض یکی از جاهاییه که انسان اونجا نیاز خودش رو با پروردگارش مطرح میکنه که من چنین مشکلی دارم. البته دیگه حالا باید به زبان عربی باشه و مسئله صحت نماز تأثیر نگذاره. دیگه کسی که زبان عربی بلد نباشه، خب میتونه از کسی که بلده بپرسه، یک دو کلمه یادش بده، بگه من این دعا رو چگونه توی نمازم بخونم، چنین حاجتی دارم، میخوام با پروردگارم مطرح کنم توی نماز. برای اینکه حالا نماز رو به زبان غیر عربی خوندن مشکل ایجاد میکنه، میپرسه که من چجوری این دعا رو بگم، عیبی هم نیست. ولی در خارج از نماز که انسان با هر زبان از پروردگارش بخواد، مشکلی نیست. پروردگار خالق همه زبان هاست و همه زبان ها را میفهمه و حاجات همه بندگانش رو میشنوه. اگر تمام بندگان در یک زمان با هم از پروردگار بخواهند، صدای کسی برای پروردگار بر صدای دیگری ایجاد مزاحمت نمیکنه. همه صداها رو میشنوه و همه خواسته ها رو میداند و برآورده میکند. حالا منظوری که برآورده میکند، همونجا یک جا یک ضرب به قول دیگه، به قول معروف نیست که دیگه تا دستاش رو برد بالا گفت خلاص دیگه من الان باید پروردگارم بهم بده. ابتلاعاتی هست، امتحاناتی هست، صبر و حوصله‌ای هست، ولی به هر حال اون کسی که این مشکل رو برطرف میکنه خالق من و شماست و اون اسبابی که ما به کار میبریم در رفع مشکلاتمون سببه، بیش از سبب چیز دیگری نیست. دو نفر به یک بیماری یکسان مبتلا هستن، به یک اندازه مشکل دارن، دکتر هم یکیست، کادر پزشکی یکیست، همون دکتر و همون پرستار و همون تیم پزشکی میان هر دوتا رو عمل میکنن، یکی جون سالم به در میبره، یکی دیگه میمیره. سببه. اگر که پروردگار بخواد عمری به این بنده بده، این سبب کار میکنه. اگر که نخواهد، سبب به کار نخواهد آمد. واستعینوا بالصبر والصلاة. و اینه که ما در نمازمون حاجتهای خود را مطرح میکنیم با پروردگارمون و در این حالت به خصوص، چون انسان با وضوست و رو به قبله ایستاده و با پروردگار خود مناجات میکنه، حالتهای معنوی زیادی اونجا وجود داره که انسان میتونه از میان نماز به خواسته های خود برسه، دیر یا زود، حالا چقدر طول بکشه دیگه این برمیگرده به تقدیرات الهی. و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین، و و اینو بدونید که نماز سنگینه، سخته. این که انسان روزی 5 بار نماز بخونه با اون شروط و آدابی که در اون از اون در دین اسلام ذکر شده، با جماعت باشه، در مسجد باشه، سخته. سرما و گرما، از خواب میخوای بلند بشی. حالا از دید کسی که ایمان نداره میگه خون چه کاریه که داری سر 4 صبح 4:30 صبح از خواب بلند میشی، توی سرما گرما میری، تو تاریکی خودتو به یک جای میرسی که حالا 2 رکعت نماز بخونی. از دید کسی که ایمان نداره کار بیهودهیه. ولی از دید انسانهایی که ایمان دارن و میدونن همین نماز خواندنه که اونا رو در راه راست قرار میده، به عنوان سبب براشون شیرین میشه، این سختی برای اونها شیرین میشه. و انها لکبیره الا علی الخاشعین، مگر کسانی که اهل خشوع باشن نماز براشون سنگین نیست. ولی کسی که اهل خشوع نباشه، متزلزل باشه، یا اینکه از روی نفاق داره نماز میخونه، یا اینکه اصلا مسلمان نباشه ولی بهش بگن بیا مسلمان شو، میگه بعد اگه مسلمان شدم چیکار بکنم؟ بهش میگن که بعد روزی 5 بار نماز بخونی. به این شکل ممکنه کسی که توفیق نداشته باشه میگه کار سختی، من این کار رو انجام نمیدم. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. پس وقتی انسان از خودش احساس میکنه که وقتی نماز میخونه به یک آرامش میرسه و صبر نداره که نماز بعدی موعدش فرا برسه و بیاد دوباره اون نماز رو بخونه، این انسان نشانه های ایمان در اون وجود داره. و انتظار الصلاة بعد الصلاة در حدیث اومده، کسانی که منتظر نماز بعدی هستن، هنوز از این نماز فارغ نشده، ذهنش مشغول نماز دومی که کی فرا میرسه. چرا؟ چون داره دنبال حاجتها و نیازهای خود میگرده که کجا میتونه به شیوهی بهتر و با آدابی کاملتر با پروردگارش مطرح بکنه، درخواست بکنه. جایی بهتر از نماز پیدا نمیکنه. و چنین کسانی که منتظر نماز بعدی هستند، ملائکه بر اونها استغفار میکنه و تا اون مدت زمانی که منتظر نماز هست همش به عنوان پاداش، حتی اگر در حال نماز خواندن هم نباشه، براش به عنوان یک انسان نمازگزار ثبت میشه. مثلا نماز مغرب رو میخونه تا عشا، منتظره که وقت عشا برسه و بخونه. تمام این مدت که نشسته منتظره، حتی اگر در حال نماز خوندن هم نباشه، به عنوان این برای ثبت میشه که این شخص در این مدت زمان همش در حال نماز بوده. فضیلت های زیادی هست و به همین دلیل نماز یکی از مهمترین ارکان دینه. اگر انسان به حقیقت نماز پی ببره، ولی کسی که به صورت خیلی سطحی به نماز نگاه میکنه ممکنه براش اهمیت نداشته باشه. ممکنه یک نماز بخونه، یک نماز نخونه، یک نماز بیاد مسجد، یک نماز نیاد مسجد. به این شکل سستی میکنه، از نمازش غافل میشه. دیگه میشه فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. نماز میخونن ها ولی غافله. حالا چی برسه به کسی که اصلا نماز نمیخونه؟ حالا این خاشعین چه کسانی هستن؟ ما میخوایم بدونیم خاشعینی که نماز بر اونها سنگینی نمیکنه چه صفاتی دارن؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی هستن که یقین دارن. زن در این آیه به معنی یقینه. هر جا در قرآن زن آمد و همراه آن حرف ان و ان به کار رفت به معنی یقینه. الذين يظنون انهم به معنی گمان، گمان همراه شک نیست، نه، به معنی یقینه. یقین دارن که آنها با پروردگارشون یک ملاقاتی خواهند داشت. ملاق ربهم، یعنی برای حساب و کتاب یا برای دیدن خود پروردگار در بهشت. چون یکی از مهمترین نعمت‌های بهشتی چیه؟ دیدن پروردگار. اهل بهشت به پروردگارشون نگاه میکنن. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در آن روز چهره هایی هست که می درخشه از نور و به سوی پروردگارشون نگاه می کنن. و انهم الیه راجعون، و یقین دارن که به سوی پروردگارشون بر می گردن. اینها صفات انسان های خاشع است. اینها صفات انسان هاست که نماز بر آنها سنگینی نمی کنه، به راحتی نمازشون رو می خونن. و برعکس در نماز به آرامش هم میرسن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یا همان گونه که در روایت آمده ارحنا یا بلال و بالصلا، ما رو راحت کن با اقامه نماز. آرامش گرفتن در حالت نماز. به هر حال انسان بعد از دغدغه های روزمره که داره در محل کار، در محل زندگی خود، مشکلاتی به هر حال هست. انسان بدون مشکل وجود نداره. هر کسی به گونه‌ای مشکل داره، نیاز به خلوتی داره با پروردگارش تا بتونه اون بارهای منفی که کسب کرده در بدنش وارد شده اونا رو آزاد بکنه. خلوت کردن خیلی مهمه. دوباره خطاب جدیدی میاد برای بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم، مثل آیه 40 که بهشون دستور داد تا اون نعمتهای الهی را بیاد بیاورند، نعمتهایی که همه آن نعمتها از جانب پروردگار است. انسان به تنهایی به غیر حول و قوه الهی یک خرما هم نمیتونه درست کنه، یک دونه خرما نمیتونه درست کنه. این همه میوه و این همه خوردنی ها و خوراک های رنگارنگ و گوناگون فقط با یک آب دادن زحمتش ما میکشیم. حالا اونم خیلی جا اون آب دادن هم نیست، خودش بارون میاد دیگه. یک رسیدگی کوچیک میخواد درخت ها رو حالا بهشون برسه. این همه میوه بهش داده میشه، خودش این میوه ها رو درست کرده؟ میتونست این کار رو بکنه، این همه میوه درست بکنه؟ و انی فضلتکم علی العالمین، و اینو فراموش نکنید بنی اسرائیل که من شما را بر جهانیان برتری دادم. که منظور از جهانیان هم مردمانی هست که در زمان بنی اسرائیل زندگی میکردن بر کره خاکی. هنوز اسلام نیومده بود. تا زمانی که اسلام نیومده بود بنی اسرائیل با تمام خرافات و گرفتاری هایی که داشتن بهترین مردم دنیا بودن. پیامبرکشی کردن، آزار اذیت پیامبران کردن، با این وجود بهترین چیزی بوده که وجود داشته در مقایسه با بقیه ملت ها و امت های بت پرست و آتش پرست و گاف پرست و موش پرست و اون ادیانی که میدونید شما به هر حال اطلاع دارید. همون ادیان وجود داشته، بودایی و نمیدونم اون دینایی که در چین و در ژاپن وجود داره. با این همه پیشرفت دنیوی که دارن در دینشون کارای میکنن که انسان تعجب میکنه. به هر حال بیدین که نیستن، یک گرایش‌های مکتبی برای خودشون دارن. بنی اسرائیل در آن زمان بهترین چیز موجود بوده، بهترین دین موجود بوده. ولی وقتی که اسلام آمد، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد، با توجه به آیات و احادیثی که وجود داره، بهترین امتها امت اسلام است. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از روزی که هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره. آنچنان که در پایان سوره لقمان هم آمده به همین معنی، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. تقوا الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر به درد فرزند میخوره، نه فرزند به درد پدر میخوره، یک ذره هم به درد هم دیگه نمیخوره. و در همین معناست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید خطاب به قریش وقتی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، یا بنی عبد مناف، یا بنی کعب ابن لؤی، اون قبائل قریش رو صدا میزد وقتی که بر روی اون کوه ایستاد با آن صدای بلند خود آنها را طلبید و هم آمدن جمع شدن، گفتن چه خبره؟ فرمود اشترو انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا، خودتونو بخرید، خودتونو آزاد کنید، یعنی خودتون از عذاب الهی آزاد بکنید، من نمیتونم برای شما کاری بکنم. تا اینکه عباس عموی خود را مورد خطاب قرار داد به همین شیوه و عمه خود را مورد خطاب قرار داد تا اینکه به دختر خود رسید، فاطمه رضی الله عنها، فرمود سلینی من مالی ما شئتی، هر چی میخوای از مال از من بخواه به تو میدم، در این دنیا از تو دریغ نمی کنم. لا اغنی عنک من الله شیئا، روز قیامت نمیتونم به دردت بخورم. دیگه اونجا نفسی نفسیه روز قیامت، هر کسی داره دنبال خودش میگرده چجوری خودشو نجات بده. روزی بسیار سخت، روز قیامت هولناک، و با اون وضعیتی که اونجا وجود داره، جهنم و ملائکه و بهشت و پل صراط و دیگه تمام اون روابطی که در دنیا وجود داشته، حالا چه رابطه فرزندی پدری مادری بوده، چه رابطه دوستی و خویشاوندی بوده، همه آنها گسسته خواهد شد. فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، اون نسبها همه بریده میشه، قطع میشه. ولا یتساءلون، هیچ کس هم سراغ کسی رو نمیگیره که حالا من پدرم کجاست، برادرم کجاست، فرزندم کجاست. داره دنبال خودش میگره که از چه راهی جون سالم به در ببره. از الان پروردگار ما در این آیه به ما گفته و در آیات مشابه دیگر که به فکر اون روز باشید، فردا نیای بگی من نشنیدم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. حالا ممکنه کسی بگه خب کسی به درد کسی نمیخوره، فرزند به درد پدر نمیخوره و پدر به درد فرزند نمیخوره. حالا همونطور که در سوره معارج اومده که یبصرونهم، قبلش لا یسأل حمیم حمیما، یعنی هیچ دوستی سراغ هیچ دوستی رو نمیگیره. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤوی. انسان مجرم در اون روز تمنا میکنه که بتونه قبیله خود را بفروشه، زن و بچه خود را فدا بکنه، برادر خود را فدا بکنه تا خودش نجات پیدا بکنه. در این دنیا ولی برعکسه، اگر پدر یا مادر ببینه که بچهش در خطره چیکار میکنه؟ خودش را فدا میکنه تا بچه جون سالم به در ببره. ولی در قیامت برعکسه، چون دیگه جهنم که انسان ببینه اونجا دیگه میگه خودم فقط جون سالم در ببرم. حالا آیا شفاعتی هم اونجا به درد میخوره؟ کسی برای کسی شفاعت بکنه، پیغمبری، ملائکه‌ای، کسی؟ میگه ولا یقبل منها شفاعه، میگه شفاعت هم نیست. شفاعت چیه؟ شفاعت اینه که انسان بره پیش شخص دیگری بگه این آقای فلانی مثلا بدهکار شماست، یه خوره بدهکاری تو کم کن، یه خوره ببخش، شفاعت میکنه پیشش، اجاره کمتر ازش بگیر، واسطه میشه. در روز قیامت میشه واسطه شد بین بنده و بین پروردگار؟ کسی بیاد واسطه بشه؟ در این آیه نفی شده، میگه که نیست. در احادیث زیادی داریم که شفاعت هست. چگونه میتونیم این موضوع رو بفهمیم؟ جایی که شفاعت نفی میشه میگه وجود نداره، آن زمانیه که شروط شفاعت وجود نداشته باشه. چون خود شفاعت سه شرط داره. اول اینه که باید پروردگار اجازه چنین کاری رو بده به کسی که میخواد شفاعت بکنه، اجازه بهش بده سرخود، و بدون اجازه کسی اونجا شفاعت نمیکنه، نه ملائکه نه پیامبران، چه برسه به دیگران. باید با اذن و اراده پروردگار باشه. دوم این که باید رضایت وجود داشته باشه از کسی که شفاعت میکنه و از کسی که برای شفاعت میشه، یعنی پروردگار بعد از اونها راضی باشه. آیا پروردگار از انسان مشرک راضی میشه؟ از انسان کافر و منافق راضی میشه؟ هیچ وجه. پس جایی که نفی شفاعت میشه در نصوص قرآن و سنت زمانیه که رضایت وجود نداره، یعنی اون شخصی که قرار شفاعت بکنه یا شخصی که قرار برای شفاعت بشه زمینه را برای این کار مهیا نکرده، اون شروطی که باید وجود داشته باشه برای شفاعت خودش با دست خودش مهیا نکرده در این دنیا. بنابراین چنین شخصی در روز قیامت کسی جرأت نمی‌کنه برای شفاعت بکنه. مثل امروز در دنیای خودمون وقتی مثلا شخصی مشکل سیاسی زندانی براش پیش میاد خطرناک باشه کسی بهش نزدیک میشه؟ هیچ کس بهش نزدیک نمیشه. خطرناکه دیگه. میگم من میام حالا شفاعت برای این بکنم که آزادش بکنن، خودم اونجا گرفتار میشم. اونجا همون جوری روز قیامت وقتی که خدا از این بنده راضی نیست کی میتونه حالا جرأت پیدا بکنه بیاد نزدیک بشه که بگه این از عذاب خودت نجات بده؟ شروط سگانه شفاعت در سوره نجم اومده. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. چقدر ملائکه وجود داره در آسمان ها که نمیتونن برای کسی کاری بکنن، فایده ای نمیتونن برای کسی برسونن، یعنی از روی شفاعت، یعنی مگر اینکه پس این که شفاعت رو نفی کرد یک نوع شفاعت رو ثابت کرد. ما یک نوع شفاعت ثابت هم داریم، مگر اینکه پروردگار اجازه بده و رضایت هم وجود داشته باشه. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. اذن پروردگار لمن یشاء یعنی چی؟ کسی میخواد شفاعت بکنه، و یرضا یعنی که راضی باشه از کسی که میخواد مرا شفاعت بشه. باید اهل توحید باشه، یکتاپرست باشه، چون انسان اگر مشرک باشه پروردگار از اون راضی نمیشه به هیچ وجه. ولا یرضا لعباده الکفر، پروردگار راضی نمیشه که بنده کفر بیاره و راه شرک در پیش بگیره. این نصوص قرآنه. پس ما اگر میخواهیم امید این داشته باشیم که ملائکه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شفاعت بکنه روز قیامت، باید بر یک تا پرستی بمیریم، بر توحید بمیریم، شرکی نداشته باشیم. که خود این موضوع دلالت بر چه؟ دلالت بر اهمیت چه موضوعی میده؟ که انسان باید شرک رو بشناسه، انواع شرک رو بشناسه تا در اون واقع نشه. نه روز قیامت بگه من نمیدونستم این شرک بود و درش افتادم. کسی نبود برای من بگی که این کار شرکه، این کار انجام نده. اینه که ما باید یعنی زمینه اینو برای خودمون از اینجا مهیا بکنیم که چه کسی حالا بخواد روز قیامت برای ما شفاعت بکنه، چه ملائکه باشن، چه پیامبر یا چه انسانهای مؤمن و صالح دیگر، این زمینش و کلیدش از اینجا دست خودمونه. بعد این کلیدو بسازیم. بقیه آیه رو انشالله در جلسه دیگه نیم ساعت شد، طولانی نشه. الحمدلله رب العالمین.